بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در آیه شریفه ای که در سوره مبارکه رعد سخن از عاقلان آگاه، خردمندان با معرفت، آن بزرگوارانی که عقل خود رو، خرد خود رو تا زنده بودن با علم و با معرفت تغذیه کردن و اون علم و معرفتی که خرد رو با اون تغذیه کردن، قرآن مجید بود و دانشی که از اهل بیت در کنار قرآن قرار داشت. در این آیه 9 صفت رو بعد از این آیه 9 صفت رو برای این عاقلان آگاه، خردمندان عالم بیان میکنه. آیا می توان گفت ترتیب این 9 صفت و اینکه کدام صفت اول، کدام دوم و کدام نهم دلیل بر اینه که پروردگار عالم وصفی رو که مهمتر بوده، با ارزشتر بوده، ویژه‌تر بوده، مقدم انداخته؟ یعنی از با ارزشترین این اوصاف شروع کرده تا نهمین ارزش بیان شده. شاید بتوان گفت این رده بندی در آیات شریفه قرآن کریم نباید بی حکمت باشه، نباید بی علت باشه. ما اول قرآن مجید رو که باز میکنیم، در ابتدای سوره مبارکه بقره یه سلسله مسائل ارزشی رو میبینیم که به این ترتیب بیان شده: الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون و الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرت هم یوقنون. خب معلوم غیب که یکی از مصادیقش وجود مقدس خود حضرت حقه، اشرف بر همه حقایقه، اعظم از همه حقایقه. چون انسان تا مسئله ایمان به خدا رو در زندگی حل نکنه، به ارزش‌های بعد از خدا مشکلی که دست پیدا بکنه. شما در آیات قرآن کریم که دقت کنید می‌بینید پروردگار عالم از نماز اهل نفاق خبر میده. خوب نماز اهل نفاق نماز با ارزشیه؟ اگه نماز با ارزشی بود که پروردگار عالم از اون شکل نماز نهی نمی کرد در قرآن، یا در قرآن مجید تهدید نمی کرد فویل للمصلین، با توجه به این که میگن کلمه ویل معنی قیامتیش چاهی در جهنم، و کسی که منافقه یعنی هنوز مسئله خدا رو در زندگی خودش حل نکرده، این میتونه با اون نمازی که خدا خواست خودشو برسونه؟ نه. اصل رو لنگه، به فرع میتونه برسه، ریشه نیست، منتظر میوه باید بمونه. این رده بندی ها در آیات قرآن مجید معلوم میشه دارای حکمت، دارای علت. اگر خداوند مهربان حقایقی رو در آیاتی بیان میکنه و این حقایق یه صورت منظمی داره، اول چی، دوم چی، سوم چی، اونی رو که اول ذکر کرده معلوم میشه که در پیشگاه مقدس او یه حقیقت ویژه‌ایه. خیلی به عهد الله وفادارم. تا کی وفادارم؟ چون ممکنه یه حوادثی پیش بیاد، یه جریاناتی پیش بیاد، یه آزمایشاتی پیش میاد، یه شرایطی پیش میاد که انسان خود رو ملزم به وفای به عهد ندونه. اینا تا کی وفادار؟ شما در حالی که قرآن میخونید یا در حالی که از ما قرآن رو میشنوید، چه خودتون چه ما باید ترکیب ظاهر آیات کریمه قرآن رو هم دقت کنیم، چون استعمال لغت، استعمال کلمه، استعمال فعل در آیات قرآن مجید خصوصیت داره. در این آیه پروردگار عالم می‌فرماید یوفون به عهد الله ولا ینقضون المیثاق. اینا به عهد الله وفادارن، یک. دو، هیچ وقت منتظر شکستن پیمان از این آدمان نباش، هیچ وقت. فقیر بشن وفادارن، غنی بشن وفادارن، جوونن وفادارن، پیرن وفادارن، اوضاع آرومه وفادارن، به هم خورده است وفادارن، مریضن سالمن، تو سفرن، تو حضرن، تو حادثن وفادارن. ولا ینقضون المیثاق، به انتظار شکستن عهد اینها و بیوفایی اینها نباشی. اینا اهل شکستن پیمان نیستن، اینا بیوفایی نمی کنن. بیوفایی نمی کنن. حالا چهره همین بزرگواران رو در سوره مبارکه احزاب بیشتر توضیح میده، بیشتر. اینجا فقط وفاداریشون رو اعلام میکنه، یوفون به عهد الله. همین در مرحله بعدم میگه ولا ینقضون المیثاق، منتظر نباشین اینا بشکنن عهد خدا. اینا ممکنه تو درگیری با دشمن به خاطر من قطعه بشن، اما پیمانشون با خدا نمیشه، نمیشکنه. روشن‌ترین مصداق مسئله که همه تونم شنیدیم، تو شنیدنم گریه کردیم، اینه والله انقطعتم یمینی، قسم براتون بخورم دست که چیزی نیست، دوتا دست که گوشته و پوسته و استخون به بدن ما وصل بوده، شما به ما حمله کردیم و با شمشیر دوتا دست ما رو قطع کردیم. اینی اوهامی ابداً اندینی، من نسبت به خدا آدم بیوفایی نیستم، من بعد دوتا دستم هم اگه میدون داشته باشم، اگر زنده بمونم، اگر فرصت و مهلت برام باشه، تا که تا ابد بازم همینم که میبینین دفاعگر از دین خدا. ولی نموند، چون با عمود آهن که به فرقش زدن سر و سینه رو یکی کرد، عمود شهید شد. ولی با خیال نکنیم من بی دست شدم بی وفا میشم، ما فقط بی دست میشیم، بی سر میشیم، بی جان میشیم، قطعه قطعه میشیم، بی وفا نمیشیم. این معنای یوفون به عهد الله. از یه طرف میگه وفادارن و از یه طرف هم خبر از قدرت وفاداریشون میده، میگه ولاین گزونن میساق، اینا بیوفایی نخواهن کرد. حالا آیه سوره احزاب رو با هم دیگه نگاه بکنیم. عجب آیه ایه. این آیه رو حضرت سید الشهدا یک بار با شنیدن خبر شهادت یه جوان 25 ساله خوندن. که جوان، این که من میگم جوان، ان دارم بگم جوان، جوان یعنی یه انسان خوشتیپ، خوشرو، قرار گرفته در گله غرایز، در گله شهوات، پر از آرزو. به بغل دستش میشینه بگی چی میخوای؟ میگه خونه خوب میخوام، زن خوب میخوام، بچه میخوام، پول میخوام، مغازه میخوام، رفیق میخوام، باغ میخوام، گشت میخوام، گذار میخوام، خوشگذرونی میخوام. این جواب وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین یه نامه مکه داده به این جوان. نه الان دقیق نمیدونم مکه تا کوفه چند فرسخه، به فرسخ زمان ما چه مقدار فاصله است؟ فاصله هم با تیاره تینه می شد که، با قطار که تینه می شد، با ماشین که تینه می شد، تو راه که کافه های و این آبادی نبود. این نامه رو بعد از شهر مکه قیس ابن مسهر سیداوی ورداره ببره کوفه، بده به سران شیعه. امام هم بهش گفته به کیا این نامه رو برسون. از مکه تا کوفه بیابون گرم. این که میگم گرم، چون محرم اول و حادثه کربلا در سال 61 هجری محرم اتفاق افتاده، افرادی حساب کردن ببینن محرم اون سال با چه برج ایران افتاده بود. مرداد، شما گرمای کرج و تهران رو حساب بکن، یه خود برو پایین تر گرمای قم، یه خود برو پایین تر گرمای یزد، یه خود برو پایین تر گرمای خرمشهر، آبادان، اون طرفش بصره، یه خود بالاتر شهرهای دیگه عراق، بیا کربلای بیابان. فکر کنید مرداد این 8 روزه در این بیابان اهل بیت چی کشید؟ تازه روز عاشورا که 3 روزم تشنه بودن، جنگم بود، گرد و غبارم بود، کشت و کشتارم بود. من میشه میگم خدایا تو چه آقایی کردی ما رو این دوره به وجود آوردی. اگه اون زمان بودیم در چه حال بودیم؟ یعنی میموندیم با امام حسین یا نمیموندیم؟ نمیدونیم، نمیدونیم. چون ضحاک مشرقی ظهر عاشورا که گذشت دید امام حسین تنها مونده، اومد خدمت ابی عبدالله، گفتش که حسین جان 71 نفری که کشتن، من یکی بمونم کاری از دستم برمیاد، من نمیتونم این لشکر رو فراری بدم، نمیتونم از تو دیگه دفاع بکنم، من زن و بچه دارم، بذار من برم. حضرت فرمود بیابون بازه، من جلو تو نگرفتم، بر. این بدبخت بیچاره گذوش رفت. خوب شد ما الان به دنیا اومدیم، جریاناتو نبودیم، حوادثو نبودیم، سفینو نبودیم، نهروان رو نبودیم، کربلا رو نبودیم. یه روزگاری به دنیا اومدیم که دینداری هیچ زحمتی برامون نداد، هزینه ای هم نداد. میخوایم حلال و حرام خدا رو یاد بگیریم، مردم از خواب بعد از ظهرشون میزنن دو میان مسجد، تمام فرشا رو جارو میکنن، چایی درست میکنن، قن میشکنن، سنور روشن میکنن، حیات رو میشورن، برای این که ما 4 بعد از ظهر تک تک میخواییم بیایم جامون تمیز باشه، چاییمون حاضر باشه، کیکمون حاضر باشه، بخاریمون روشن باشه، پیشینیم 1 ساعت معالم دین رو گوش بدیم. اون زمان که دینداری به این آسونی نبود، میکشتن دیندارا، دستشونو قطع میکردن، زن و بچهشونو نمیذاشتن کنار کشته ها گریه کنن، کتکشون میزدن. الان که دینداری با چلو کباب خوردن لذتش یکیه، زحمتی نده. تازه این همه احترامی که شما قوم خیشاتون بهتون میذارن، رفیقاتون بهتون میذارن، تا یکشون گیر میفته تلفن بهتون میکنه حاج آقا التماس دعا، این همه هم احترام میذارن، میگن آخه این با خداست، این اهل مسجده، احترامتون هم میذارن. اون زمان یک کسی میخواست به حقیقت یه آیه بخونه، جلو زن و بچه چوب خیزران رو برمیداشتن حمله بهش میکرد. چرا داری قرآن میخونی؟ الان بلنگوار روشن میکنیم، قرآن میخونیم، از اون میگیم، رادیومون یه رادیوی قرآن تنها داریم، رادیو قرآن، رادیو معارف. تو تلویزیونمون اشهد ان امیر المؤمنین علی ولی الله، اون وقت اگه میفهمیدن یه بابای اسم بچهشو علی گذاشته، بابا و بچه و بچه های دیگر رو سر میبریدن. ما روز و شب داریم میگیم اشهد ان امیر المؤمنین علی ولی الله، یواشکی میخواستن برن قبر ابی عبدالله رو زیارت کنن، مأمورا میفهمیدن هان کجا میری؟ به روی خاک حسین رو زیارت کنیم، میکشتنش. الان تمام ایران در عاشورا تا یک دو، حالا حساب هم نمی کنن، مردم مریض دارن، خوابن، ضعف اعصاب دارن، مثلا تو این فکر ها نیست، می روزن تو خیابونا گریه می کنن، سینه می زنن، غذا می دن، کسی بهشون کار نداره. یه فیلمی رو تلویزیون یه شب نشون می دن، یه خونه ای سیاپوش، همه هم با ادب نشسته بودن، به صاحبخونه گفتش که شما هر سال روزه داریم؟ گفت بله ما هر سال روزه داریم. گفت شما علاقه‌مند مثل این که خیلی به دینین؟ گفت نه ما مسیحی هست، اینا هم که همه نشستن مسیحی هم، امشب هم شب قمر بنی هاشم، ما گوسفند کشتیم، غذا تهیه کردیم، اینجا دور هم میشینیم سینه میزنیم برای عباس. شما خیال میکنین عباس فقط مال شماست؟ کسی کاریشون نداره، فیلمشونم میگیرن، نشونشونم میدن، تشویقشونم میکنن. یه ارمنی تو اون رادیو تلویزیون کارمند بود، کارمند بالایی هم بود. دوستان تلویزیون که می اومدن از منبر فیلم برداری میکردن برای من گفتن، گفتن این یه مشکلی داشت حل میشد، خیلی هم نگران بود. مشکلش هم این بود که زنش کم کم میخواست طلاق بگیره ازش، خیلی هم به زنش علاقه داشت. علت طلاق هم این بود که بچه‌دار نمیشد این مرد، این ارمنی. بالاخره به خانومش گفت ما که هر دکتری رفتیم هر دوایی خوردیم، من میخوام یه موتور برق نظر حرم قمر بنی هاشم کنم، بعد شدار شد این موتور رو میبرم. زنش گفت این موتور رو که نمیشه ببرم، با بودن صدام و این جنگ و دست بودن راه، گفت حالا نظر که عیبی نداره، نظر کرد. سال بعدم یه پسر خدا بهشون داد. تو خاله این موتور رو چجوری میبری؟ تا بنا شد که سوار تیاره بشه، موتورم بذاره تو تیاره بره آبادان پیاده بشه، این بلمچی ها رو ببینه، بالاخره با یه شکلی این موتور رو ببن. اگه یادتون باشه این تیاره بلند شد، ایرباس بره آبادان، تیاره رو با هوا دزدیدن بردن بغداد. صدام هم گفت مسافرها رو همه رو پیاده کنیم، چند روز اینجا باشن بعد بفرستیمشون برن ایران، تیاره رو میگرده. بعد اومدم به مسافرها پیشنهاد کردم میخواین عراق بمونیم؟ گفتن نه. گفتن خب یه دورم اینا رو زیارت ببریم. گفت اون موتورم ورداشت گذاشت اون ماشین رو برد کربلا و تعبیر حرم قمر و بنی هاشم داد و برگشت. صدامیام کاری بهش نداشتن، به این ارمنی که بیخه گلوشو بگیرن پاره کنن، چرا تو عاشق قمر بنی هاشم هست؟ یه زمانی برادران دینداری خیلی هزینه داشت، خدا ما رو در یه زمانی به دنیا آورده که هر شکلی بهتر از اون نباشه دیندار باشه کسی کاری موند. قیس صدها کیلومتر از مکه تا بیرون کوفه اومد، رئیس شهربانی کوفه بیرون شهر به شرطه‌ها گفت یه مسافر داره میاد، چون بین رؤسای شیعه و حضرت حسین ارتباط برقراره، شما هر مسافری رو ببینین ببینین بگیرین، همه لباس و بار و بنش رو بگردین که مبادا پیامی از حسین به شیعه داشته باشه. قیس دید به تخت دارن میان دنبالش، فهمید که گیر افتاد. اول کاری که کرد نامه ابی عبدالله رو در آورد، ریز ریز کرد، از بین برد. گفت حالا خودمون گیر بیفتیم دیگه، اون اسمایی که امام توی اون نامه ها نوشته گیر نیفت. یه دستی بهش دادن، گفتن حسین ابن علی به تو پیام داده بیاری برای رؤسای کوفه. گفت من پیام پیشم بود. گشتنش، رئیس شهربانی کوفه بهش گفت اسمت چی؟ گفت قیس ابن مصهر سیداری. گفت گزارش دادن اسمت، کتشو ببندیم. فرستادنش پیش ابن زیاد. گفت حسین ابن علی به کیا نامه نوشته؟ گفت به تو هیچ ربطی نداره، وفاداری. به تو چه ربطی داره؟ تو کی هستی که این سؤال رو هم من میکنی؟ گفت چهره هایی که حسین بهشون نامه نوشته میشناسی؟ گفتش که اونجایی که به ما درس میدادن این درس رو دادن که اگر سر تو خواستن نده، سر تو خواستن بده. من سرم حاضر، سرم حاضر. گویه منبر برو من برو آزادت میکن تو مسجد کوفه. گو چه منبری برم؟ گو برو از یزید و من تعریف کن به علی ابن ابی طالب و حسین ابن علی بد بگو. گو باشه باشه، این منبر رو میرم. بعد گفت عجب عالی شد پیش خودش، ما که گیر افتادیم رؤسای شیعه رو ندیدیم، اینا حتما میان مسجد. تو این نامه امام نوشته بود من دارم میام. خب به مردم میگیم امام داره میاد، هر کی میخواد داره یاری کنه او رو به این که خیلی بهتر نامه شد. این وفادار رفت منبر، همه هم اومد روم مرگو ملت خاک بر سرتون که حاکمتون یزید شرابخار سگباز میمونباز پسته و استاندارتون این حرومزاده است که معلومی باباش کیه. و بعدم راجع به امیر المؤمنین و ابی عبدالله و خبر آمدن امام حسین تا گزارش به ابن زیاد برسه این کارشو کرد، ریختن گرفتنش بردنش بالای دارالعماره، گردنش رو زدن و جنازش رو انداختن پایین. خبر به ابی عبدالله رسید. وای چقدر خوب آدم محبوب دل امام باشه. امام حسین، امام زمان، حضرت رضا آدم رو دوست داشته باشه. وقتی به حضرت گفتن قیس شهید شد، اشک امام ریخت، این آیه رو خوند: من المؤمنین، نه همه، من المؤمنین، گروهی از مردم مؤمن. چون خدا همه رو وفادار نمیدون. حیف که آدم وفادار نباشه. من المؤمنین، تعدادی از مؤمنین، رجالون، مردانی هستند که صدقو ما عهد الله علیه، به عهد خود با خدا وفا میکنند. فمنهم من قضا نحبه، گروهی از این وفاداران شهید شدند، قرآن میگه. و منهم من ینتظر، گروهی از این وفاداران به انتظار لقاء حقن. و ما بدلو تبدیلا، این وفاداری رو به هیچ شکلی تغییر نمیده. جونش براش مهم نی، وفاداری مهمه. پولش براش مهم نی، وفاداری مهمه. زن و بچهش مقدمه بر وفاداریش نیستن، وفاداریش مقدمه بر زن و بچه است. وفاداری یه قنادی بود تو محل ما. من بچه بودم، 8-9 سالم، فقط قیافش الان تو ذهنم. با عبا می اومد در مغازه، با عبا می رفت، آثار سجده به پیشانیش بود. الان نمیدونم اونایی که نبات میریزن چجوری میریزن، اما اون وقت من یادمه در مغازه این قناد میرفتم، برای خونمون به وقت چیز میگرفتم، پاتیلای خیلی بزرگی بود که اینا رو نصب کرده بودن روی اجاقهای آجوری، زیرشم چراغ بود با نفت تلمبه می زدن، تو هر پاتیلی 6 تا 5 تا گونی شکر می ریختن، نخ می بستن تو پاتیلو که بعد نباتا شاخهی بسته بشه. اختام که می دونید پول خیلی نبود، 6 تا 7 تا گونی شکر 100 کیلویی برای یه قناد یه سرمایه بود، یه مایه بود. دایی من میگفت من اون رو اونجا بودم، با عبا اومد تو مغازه، گفتش که پاتیل جوش اومده. گفتن بل، یه دوتا دیگه جوش باید بخورد. یه دوتا دیگه جوش خورد و چراغ رو خاموش کردن و پاتیل از جوش افتاد و اومد سر پاتیل. تو مجموعه این پاتیل پر که مثلا فروش 20 روز بود، یه چیز سیاهی نظرش رو جلب کرد. گفت بچه قاشق رو بده. یه قاشق بهش دادن، اون چیز سیاه رو در آورد، دقت کرد، گفت این فضله موش. زیر پاتیل رو خالی کن، آجرا رو کشید، گفت بذاریم سرد بشه، کمک کنین همه با هم دیگه ببریم بریزیم تو جوب. مثلا یکیشون که جوانتر بود گفت حاجی هفت گونه شکر با یه فضل، کی میدونه توش فضله افتاده، بزن بزن نوار درست بشه میفروشیم. گفت خدا میدونه که فضله توشه، کس دیگه نمیدونه، خدا میدونه. من با خدا چی کار بکنم؟ اینو میگن وفادار، وفادار به خدا. خدا گفته مال حرام نخور، اینم گفته نمیخورم و به این نمیخورم وفادار. وفادار. درد بیوفایی رو میدونید از کی باید بپرسیم؟ از اونایی که عاشق شدن و معشوق باهاشون بیوفایی کرده، باید به اونا بگیم تو درد بیوفایی رو برای ما توضیح بده. بیوفایی بسیار حالت زشت. بعد اونم با کی آدم بیوفایی کنه؟ با خالقش، با رازقش، با خدای مهربانش، با رفیق واقعیش. خوندید که تو دعاها خطاب به پروردگار کردن اولیاء ما، یا خیر رفیق، ای بهترین رفیق. آدم بیاد با بهترین رفیقش بیوفایی کن. جوان نماز خوندن وفاداری به خداست، بی نمازی کمال بی وفایی. بی وفایی اقتدای به قرآن وفاداری به خداست، اقتدای به پیغمبر وفای به عهد خداست. چه عهدی بالاتر از عهد قرآن؟ چهدی بالاتر از عهد نبوت؟ چهدی بالاتر از عهد امامت؟ چهدی بالاتر از حلال و حرام خدا؟ همه اینا عهد الله. اگه بخوان بدونید یوفون به عهد الله. عهد الله چیه؟ یعنی قرآن الله. شما کلمه عهد و وردار توضیحشو بزن. قرآن، نبوت، امامت، احکام، حلال و حرام، همه اینا عهد الله. قراردادی که خدا بین خودش و بندگانش گذاشته. قرار خدا همینه. قرآن. اینا تا کی به قرآن وفادارن؟ تا زندن. بعد میگه ولاین گزون المیثاق. نشینین ببینین اینا کی عهد شکنی میکنن. اینا پیمان استوار خدا رو به هیچ قیمتی نمیشکنم، نمیشکنم. هیجده هزار نامه نوشتن بیا، چشمه ها آب داره، رودخونه ها آب داره، باغا محصول داره، وقتی که هر جلوی ابی عبدالله رو گرفت، حضرت فرمود خورجین نامه ها رو بیار. تمام نامه ها رو فرمود بیریزیم بیرون. فرمود من خودم تصمیم نگرفتم بیام، اینا رو شما فرستید. هر گفت یبن رسول الله، من یکی نامه ننوشتم، امضا ندادم. فرمود این هزار تا بپرس که باهات اومدن، از این هزار تا 900 تاشون امضاشون تو این نامه هاست. اینا که منو دعوت کردن، زن و بچه منو دعوت کردن، پس چرا با شمشیر اومدن استقبال من؟ بقیه سابنامه هم نامردا روزای بعد اومدن، اما هوری که نامه ننوشته بود این اومد وفادار شد، بقیه بیوفا شدن. اون وقت برای این یه وفادار ببینید امام حسین چی کار کرد، اینقدر وفاداری ارزش داره. وقتی صبح عاشورا به پسرش علی که 18 سالش بود، اینطور که نقل میکنن، دو سه جور نقل میکنن، ولی من اون نقلی که زیادتر از بچگیم هم شنیدم براتون میگم، گفت پسرم این چکمه های منو پر خاک کن، بنداز گردن، دستم هم بگیر با پای پیاده، منو ببر طرف حسین. گو بابا برای چی؟ گو میخوام برم اون طرفی. جوون بود دیگه پسره، گو خجالت نمیکش تو حسین ابن علی و زن و بچهشو پیاده کردی دست این گرگا دادی، خواهی بری پیش حسین؟ حسین راک میده، اون از دست تو عصبانیه، دلگیره. گفت پسرم تو پسر فاطمه رو نمیشناسی. را میده؟ بله که را میده. پاشو بریم. سرشو پایین انداخت، با خجالت و شرمساری اومد. چهار پنج قدمی ابی عبدالله که رسید، یه مرتبه پیش خودش گفت حالا یه سوالم بکنیم که رامون میدم یا نه. همین جوری که سرش پایین بود صدا زد حلی من توبم، این در به روی منم بازه. امام فرمود ارفع رأسک، تو که اومدی پیش من دیگه نباید شرمنده باشی، نباید سر به زیر باشی. وقتی ابی عبدالله رو نگاه کردید حسین آبوشش رو باز کرده، هر رو بغل گره، اولین حرفی که به اجزد این بود اسم چیه؟ با اینکه میدونست ابی عبدالله، ولی میخواست تحریک و عاطفه کنه، گفت حسین جان اسمم هر. فرمود انت هرم فی دنیا و الاخره، تو در دنیا و آخرت آزادی. بعد رو به پسرش کرد گفت علی جان دلم میخواد وایسم بری جان تو فدای عبی عبدالله کنی.
بری جان تو فدای علی اکبر کنی. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم ارحم شهداءنا وارحم امامنا وانصر قائدنا ايد واحفظ امام زماننا اهلك اعداءنا واجعل عاقبة امرنا خيرا.